فاطمه زهرا سلام الله علیها را به خدمتتان با بخش هواشناسی هستیم با شما. دمای همینک شهر کابل منفی 3 درجه است و ابریز آسمانش حداکثر دمایی که بهش پیش بینی شده 14 درجه و از طرف شب به منفی 3 درجه میرسه. هرات، قندهار و محمود راقی 18 درجه را طی میکنند. لشکرگاه، خوست، فراه و زرنج 21 درجه. جلال آباد گرمترین شهر افغانستان هست، غبارآلود هست و 26 درجه بالاترین درجه دمایش هست. مزار شریف، طالقان، فیض‌آباد، قندوز و قلات 14 درجه. غزنی و گردیز 10 درجه. میمنه، پلخمری، چاریکار، شبرقان و ترینکوت 16 درجه. اسدآباد و مهترلام 24 درجه. پل علم و بازارک 12 درجه و بامیان که سردترین شهر افغانستان هست دمای فعلیش منفی 5 درجه است. حداکثر دمایی که خواهد داشت 6 درجه و از طرف شب به منفی 9 درجه میرسه. تشکر، همچنان با کافه صبح همراه باشید.
هر صبح خورشید فریاد می‌زند، آی آدم، آی آدم ها.
کتاب زندگی چاپ،
کتاب زندگی چاپ دوم ندارد.
آی آدم ها، مهربان باشید،
در امروز زندگی کنید
و با کافه صبح باشید. کافه صبح، مجله صبحگاهی رادیو در
کافه صبح.
خب احترام به بانوان، موضوع صحبت ما هست. بریم دیگه بشنویم صحبت های دکتر شرف الدین عظیمی را که روانشناس هستند و استاد دانشگاه در کابل.
سلام به عزیزان کافه صبح. در خصوص حرمت و احترام و عزت و ارزش دادن برای خانم ها، بانوان، به خصوص در جامعه بسته ما، یک بحث بسیار مهم است. ارج گذاری برای زن، برای خانم، برای بانو در یک جامعه، این نشانه پختگی، نشانه زندگی مدرن است. یک، اما این که در کل تاثیرات این عمل یا این حرکت چی است، باید بگویم که اولین مورد را که میتونه داشته باشه او احساس امنیت است. یعنی به مو نظر ابراهام مازلو، بعد از نیاز به مسائل جسمی و جنسی و اینا، دومین نیاز را که بشر داره حس امنیت داشتن یا سیکیور بودن است. پس اگر بانوان احترام شوند، بانوان ارج گذاشته شوند، این میتونه روی روحی جامعه، روی مردم تاثیرات بسیار عمیق و خوب داشته باشه و حس خوب بر مردم همچنان ایجاد کنه. این یک فایدهش است. دومی که حس با ارزش بودن میکنه و این حس برش رخ میده. یعنی وقتی که یک فرد در جامعه حس با ارزش بودن کرد که من هم به عنوان یک انسان مؤثر و مومد و مفید در جامعه زندگی میکنم، اونجاست که او از امراض، او از عقده، او از حسادت، او از تعصب، او از بدبینی، او از غیبت، او از جنگ، او از خشونت بر اطفال، او از رویه بد به همسر، از همه چیز نجات پیدا میکنه. و اینجاست که ما با احترام گذاشتن انسانها را با ارزش میسازیم و انسانهایی که حس با ارزشی بکنه میتونن که فضا را و جامعه را و زندگی را قشنگ و خوب بسازن. سومم، ما در احترام در کل به زنایی که در یک جامعه زندگی میکنه، ما فضای همکاری را ایجاد میکنیم. همکاری وقتی ایجاد میشه که شما به کسی احترام کنین، همکاری وقتی ایجاد میشه شما به کسی ارج بگذارین، به کسی ارزش بدین. چهارم هم پیشرفت است. ما باور دارم که یکی از بدبختی هایی که در کشور ما وجود داره این است که ما نیمی از مردم این جامعه را، نیمی از قوه این جامعه را، نیمی از انرژی جامعه را که زنان هستن اونا را در خانه شاندیم. با اونا کار بسیار ابتدایی، روحی بسیار ضعیف، وضعیت بسیار بد، حالت بسیار بد و زشت دادیم و این سبب شده که نیمی از جامعه انرژیش، توانمندیش، قدرتش، استعدادهایشان، توانایی‌هایشان، خلاقیتهایشان، نوآوری‌هایشان در کل سهمشان صفر شود و این سبب شده که جامعه به رکود مواجه شود. پس اگر ما احترام بگذاریم به زنان، پیشرفت جامعه به وجود میاد. ما پیشرفت میکنیم، جامعه پیشرفت میکنه، مردم پیشرفت میکنن. این کار میتونه که همی هلهله و غوغای حقوق بشر و دموکراسی و این آنو که تا یک حد زیاد فیک است یا به اصطلاح دروغین است، این هم بجا شود. به شکل واقعیش به جا شوه. حق زن واقعا برش برسه، فقط روزایش تجلیل نمیشه، واقعا برش زندگی جور میشه، حیثیت برش داده میشه، احترام برش گذاشته میشه. و آخرین مورد هم است که در جامعه یک مسئولیت و سلامتی میه. زمانی که در جامعه فقط ارزش مرد حفظ باشه، فقط به مرد احترام شوه، زن حس ناراحتی میکنه و ما جامعه را جامعه سالم گفته نمیتونیم.
چقدر خوب صحبت میکنن دکتر عزیز شرف الدین عظیمی در شهر کابل، روانشناس و استاد دانشگاه. ممنون ازشون. خب امروز گفتنی‌های خوبی داشتیم از برنامه کافه صبح احترام به بانوان. با کمک شما عزیزان بحث به یک جای خوبی رسید. ممنون از همه ایتان. و اما فردا، فردا با امید خدا درباره احترام به قانون صحبت میکنیم، از تجربه های خودتان، از چشم دیدهایتان و از خودتان که چقدر به قانون احترام گذاشتین بر ما بگوین. فردا این موضوع رو با بحث میگذارم انشاءالله. ممنون، تشکر از همراهیتان، خیلی لطف کردین. تا فردا دوشنبه که باسم با شما خواهیم بود با یک کافه صبح دیگر. خدا نگهدار.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، باید دنه شکسته بود با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ بیدیم، فقط آرامش میخواییم.
الان اوش
از گوشت در مورزا بکر تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کف در آتا بغل کرده بود، توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم دیده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت ما از تو میخوام،
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نشینیم و سلام می‌کنیم. اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى. الإمام الصغير النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة ذاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. قبل از هر چیزی سال روز شهادت دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به تمام جهانیان و مسلمانان جهان مخصوصا به شما عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنیم. خوبان شنونده، در جلسه قبل ما خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم فاطمه کبیری کارشناس ارشد یا ماستری روانشناسی بودیم و راجع به یک بحث بسیار خاص یعنی خشونت ها و بدرفتاری های خانگی و فامیلی صحبت کردیم. کارشناس گرامی برنامه در جلسه قبل گفتند که الگوی از بدرفتاری های جسمی، جنسی و بدرفتاری های روانی و هیجانی اینا کلشان میتونن به شکل بسیار متفاوت بدرفتاری و خشونت خانگی و فامیلی به حساب بیاید. و توضیحات بسیار ارزشمندی را در رابطه با هر یکی از این بدرفتاری های جسمی و جنسی و روانی و هیجانی بیان داشتند که بسیار بسیار قابل توجه بود، به این معنی که واقعا ما متوجه شدیم که گاهی وقتی ممکنه بعضی از رویه ها، بعضی از اخلاق ها، بعضی از عملکردهای ما هم چی مرد چی زن، مخصوصا از ناحیه مردها علیه خانم ها و همسرانشان یا علیه اولادهایشان یک بدرفتاری باشه. بدرفتاری که به هر حال میتونه پیامدهای مختلفی روحی، روانی، جسمی داشته باشه، مسائل صحی را به وجود بیاره، مشکلاتی را که ما اصلا متوجه نیستیم و میتونه زندگی ما را به تلخی و به مشکلات بسیار زیادی روبرو بسازه. به هر حال صحبت‌های ارزشمند شد، راجع به عوامل بدرفتاری ها هم اشاراتی شد که اشاره شد که به هر حال عوامل فردی میتونه باشه، عوامل محیطی و اجتماعی میتونه باشه و راجع به هر کدوم از اینها هم توضیحات بسیار ارزشمند داده شد، مخصوصا راجع به خانواده هایی که در اونجا یک فرد معتاد وجود داره، همسر معتاد است، نشه است، مواد مخدره استفاده میکنه. صحبت شد که اینا به هر حال در یک تعداد بسیار زیاد، در یک فیصدی بسیار بالا، خشونت و بدرفتاری های خانوادگی در خانواده هایی که اونجا معتاد وجود داره، فرد نشه‌ای وجود داره دیده میشه که باید اقدامات و توجهات لازم صورت بگیره. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیلی ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم کبیری.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
بسیار تشکر از اینکه مجدداً فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به انواع و اقسام خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی صحبت شد. با عوامل و فاکتورهای زمینه ساز هم از جمله مسئله استعمال و مصرف مواد مخدره و نشه‌ای که البته محور اصلی بحث ما هم هست اشاره شد. امروز در ابتدای برنامه میخوایم بپرسیم که واقعاً چرا کسایی که مواد مخدره مصرف میکنن نشه‌ای هستن؟ اینا زیاد دست به خشونت و بدرفتاری با خانواده، همسر، با فرزندان خود میزنه. ای آیا مواد نشه‌ای چه تأثیری داره روی قضیه؟
بله، مصرف مواد یکی از عواملی هست که احتمال بدرفتاری با خانواده و به ویژه با همسر رو افزایش میده. ولی این یک ارتباط علت و معلولی مستقیم نیست، به خاطر اینکه تمام کسانی که مصرف مواد دارن مرتکب خشونت نمیشن و از طرف دیگه تمام افرادی که رفتار خشونت آمیز دارن مواد مصرف نمی کنن. و از طرفی حتی ترک مواد هم ممکنه همیشه موجب کم شدن خشونت و بدرفتاری نشه و حتی گاهی اون رو تشدید بکنه.
بله،
بنابراین بین این دو ارتباط خیلی شفافی که بخواد مشخص کننده این باشه که کدومی که علتون کدومی که معلول هستن واضح نیست، ولی مشخصه که با همدیگر ارتباط دارن و همدیگر رو میتونن احتمالاً تشدید بکنن. شاید علتش اینه که اثرات خاصی داره مواد، یک علتش این باشه. از جمله اثراتی که مواد روی مغز میذارن میتونه روی این قضیه تأثیر گذار باشه. این اثرات احتمال خشونت رو افزایش میدن.
بله،
یکی از مهمترین اثرها این هست که مواد میتونن مهار گسیختگی رو ایجاد بکنن یا بازداری ها رو از بین ببرن. بعضی از مواد احتمال اینکه این کار رو انجام بدن خیلی بیشتره براشون و میتونن موانع اخلاقی موجود در برابر خشونت رو کنار بزنن و از این طریق احتمال بروز رفتارهایی مثل خشونت نسبت به همسرشون رو افزایش بدن. و از طریق خشم خودش خطر خشونت و بدرفتاری رو زیاد میکنه. مصرف موادی مثل محرک ها، مثل شیشه، میتونه کنترل فرد رو روی رفتارهای خودش کاهش بده و به این طرف موادی مثل محرک ها، مثل شیشه، میتونه کنترل فرد رو روی رفتارهای خودش کاهش بده و به این ترتیب امکان ابراز خشم و عصبانیت رو به صورت خشونت افزایش بده. مصرف مواد از طریق ایجاد اختلال در عملکردهای شناختی فرد مثل عملکرد حل مسئله میتونه احتمال بروز خشونت رو افزایش بده و حتی ممکنه فرد دچار اختلال قضاوت بشه در اثر مصرف مواد و رفتارهای دیگران رو به طرز دیگری قضاوت بکنه و احتمال واکنش‌های نامناسب رو در این موقعیت‌ها این کار میتونه افزایش بده.
بله.
برای مثال مردی که مصرف کننده مواد نیست ممکنه که دیر اومدن همسرش رو به منزل نشونه بی‌توجهیش بدونه، ولی مردی که مصرف کننده مواد ممکنه فکر کنه که همسرش داره بهش خیانت می‌کنه. این میتونه یه عامل خشونت باشه.
بله.
از طرفی ممکنه خشونت حاصل پیامد مصرف مواد باشه. بیشتر از اثرات خود ماده به پیامدهای ماده باید توجه بکنیم. خود مصرف مواد میتونه به روابط زن و شوهر صدمه بزنه، میتونه باعث دعوا بشه، باعث مشاجره دائمی بشه و این که فرد چرا این کار رو انجام میده، کجا انجام میده، چقدر این کار رو انجام میده، همه اینا میتونه تأثیر بذاره روی خشونتی که توی خانوادهش ممکنه اعمال بکنه. و حتی مسائل مالی که به تبع مصرف مواد ممکنه پیش بیاد خودش عاملی باشه برای بحث و مشاجره و دعوا و نهایتاً خشونت. کسانی که نیاز زیادی دارن به قدرت، نیاز زیادی دارن به این که به دیگران کنترل داشته باشن، برای ارضای این نیازشون ممکنه برن سمت مصرف مواد و سمت خشونت و وقتی مواد رو مصرف بکنن این احساس کاذب بهشون دست بده که این قدرت رو دارن، این که میتونن دیگران رو کنترل بکنن در اونها به وجود بیاد. لذا فرد میتونه با استفاده از مواد و خشونت به صورت مکمل نیاز خودش رو ارضا بکنه. بنابراین اعتیاد و خشونت تا حدی نتیجه نیاز به قدرت به ویژه در روابط بین فردی نزدیک هست که با مصرف مواد و خشونت ارضا میشه.
بله.
باورها و نگرش‌های اجتماعی هم وجود داره، مثل اینکه خشونت مثل بسیاری از مشکلات دیگه متأثر از اعتیاد میتونه دلیل این باشه که فرد کنترلی روی رفتار خودش نداره، میگه من نمیتونم، من اخلاقم همینه، من رفتارم همینه. این باورها علاوه بر اینکه خشونت مرد معتاد رو از نظر اجتماعی تا حدی قابل تحمل میکنه، این امکان رو براشون فراهم میکنه که مسئولیت اعمال خودشون رو نپذیرن. یعنی بگه چون من دارم الکل مصرف میکنم، من دارم محرک استفاده میکنم، من دارم این مواد رو استفاده میکنم، این اثر ناشی از مصرف اون ماده است که دارم من مصرف میکنم و بهونه ای بشه برای اینکه من توی اعمال این خشونت خودم نقشی ندارم، من تحت تاثیر ماده بودم این کارو انجام دادم، وگرنه من این وسط گناهی ندارم.
بله.
از خودش سلب مسئولیت میکنه و این نکته خیلی مهمیه که قرار نیست چون شما مصرف کننده مواد هستی حتما خشونت هم به دنبال اون داشته باشی، یه مشکل دیگه رو مشکلاتت اضافه بشه.
بله، تقریبا متاسفانه اکثرا اینمی اتفاق میفته و این توجیهات هم مطرح میشه که بله من مواد مخدر مصرف میکنم، من فلان چیز مصرف میکنم، استعمال میکنم، اونمو مواد باعث میشه که من دست به خشونت و بدرفتاری با همسر و فرزندان و دیگه اعضای فامیل بزنم و واقعا این مشکل وجود داره خانم کبیری.
بله متاسفانه، ولی واقعا این نیست، این یک باور و نگرش اشتباهه. من اولم گفتم که حتما مصرف مواد منجر به خشونت نخواهد شد و حتما خشونت منجر به مصرف مواد نخواهد شد. رابطه علت و معلولی با هم دیگه ندارن که این علت اون باشه یا اون معلول این باشه.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
از دارو چه می دانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بادینی. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای چشمی. حالا داروهای چشمی رو باید طبقه بندی بکنیم به انواع قطره های چشمی و پمادهای چشمی. داروهای مختلفی اومدن و به شکل قطره یا پماد چشمی طراحی کردن. منتها اونهایی که بیشتر اهمیت دارن کورتون ها هستن، آنتی بیوتیک ها هستن، داروهای کاهنده فشار داخل چشم هستن و داروهای ضد احتقان، یعنی برای قرمزی چشم، که این داروها رو معمولا به شکل داروهای چشمی طراحی میکنن و اثرات موضعی از اونها مد نظر هست. نکاتی رو من عرض میکنم در خصوص استفاده از داروهای چشمی که بیماران عزیز مد نظر قرار بدن. از جمله اینکه قطره های چشمی بعد از اینکه باز میشن یک مدتی قابل نگهداری هستن. حالا قطره های چشمی اومده که بهشون میگن سینگل دوز، یعنی یک بار مصرف. این قطره ها قطره هایی هستن که پوشش پلاستیکی دارن و بعد از اینکه دردشون باز میشه چون داخلشون ماده محافظت کننده ندارن مدت کوتاهی قابل نگهداری هستن، حد اکثر 24 ساعت و بعد باید دور انداخته بشن. ولی غالب قطره های چشمی قطره های مولتیپل دوز هستن که اینها بعد از باز شدن تا 2 هفته قابل نگهداری هستن به طور معمول. نکاتی وجود داره در خصوص استفاده از اونها. اولا اینکه اگر شما میخواید قطره چشمی استفاده بکنید، دست ها رو باید با آب و صابون بشورید. پلک پایین چشم کمی کشیده میشه، یک حالت ساک به کیسه بین پلک پایین چشم و خود چشم ایجاد میشه که قطره چشمی رو در داخل اون چکن. از چکوندن مستقیم قطره چشمی روی چشم خودداری کنید. از تماس مستقیم نوک قطره چشم با هر قسمتی از بدن یا هر شیء دیگه جلوگیری بکنید. حتی اگر که نازل قطره چشمی با خود چشم هم در تماس باشه ممکنه عفونت از چشم منتقل بشه به داخل قطره چشمی و استریل بودن اون از بین بره. دو اینکه حتما بعد از اینکه قطره چشم داخل چشم شکوندید باید چشم به مدت 2-3 دقیقه بسته بمونه و توصیه بر این هست که گوشه داخلی چشم که در واقع به سمت بینی هست چند ثانیه توسط و حتی اکثر 30 ثانیه توسط دستتون فشار داده بشه که قطره چشمی از طریق مجرای اشکی تخلیه نشه و بعد میتونید چشم رو باز بکنید. حد اکثر گنجایش چشم 1 قطره است. بنابراین اگر که تعداد قطرات بیشتری از قطره داخل چشم ریخته بشه فایده نداره و از چشم خارج بشه. توصیه میشه معمولا قطره های چشمی در طول روز استفاده بشن و پماد های چشمی در طول شب. اگر که قرار هست قطره چشم رو در چشم بچه ها و کودکان بریزیم حتما یکی از والدین باید سر بچه رو نگه داره و فرد دیگه داخل چشم قطره رو بچکونه که خدا نکرده یک موقع بچه با تکان دادن سرش منجر به آسیب توسط نوک قطره چشمی و یا نوک پماد چشمی اتفاق نیفته.
ممنون و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری کارشناس روانشناسی در ارتباط با خشونتها و بدرفتاریهای خانگی و فامیلی در ادامه جلسه روز قبل صحبتهای بسیار خوبی کردند. در ارتباط با مواد مخدره و نقش مواد نشه‌ای در بدرفتاریهای خانگی صحبت کردند که رابطه مواد مخدره با بدرفتاری علت و معلولی نیست. یعنی اینطور نیست که هر کس مواد مخدره مصرف کنه حتما دست به خشونت میزنه، یا بالعکس هر که خشونت و بدرفتاری در خانه خود داره حتما مواد مخدر استفاده میکنه، بلکه به هر حال مواد مخدره نقش خود داره، اما بیشتر مسائل شخصیتی، مسائل فکری و تربیتی آدم هاست که این چیزها را با وجود میاره. راجع به نقش مواد مخدر هم صحبت های بسیار ارزشمند شد که چی تغییرات را مواد مخدر روی مغز و رفتار و شخصیت آدم ها میاره که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم کبیری، اینال در خانه ها و فامیل هایی که خشونت و بدرفتاری مخصوصا به خاطر اعتیاد و نشه‌ای بودن همسر وجود داره نسبت به زنش، اولادهایش و دیگرا، خب هم دولت و مقامات مسئول هم دیگه بزرگا و اینا باید کمک بکنه. یک بخش از این مسئولیت و از این وظایف برای کم کردن این مشکلات بر دوش اعضای خانواده است. همسر و خانم و اولادها و فرزندان چی کار باید بکنن کی بدرفتاری ها کمتر شوه و کنترل شوه؟
اگر اجازه بدید چند تا موضوع رو کلیتش رو بگم بعد به جزئیات در موردش صحبت میکنم. این که از ابتدای صحبتمونم خدمت شما اعلام کردم که باید حتما ارزیابی بکنه سطح خشونت رو در زندگی شخصی خودش و علائم هشدار دهنده اولیه خشونت در همسرش رو باید بتونه شناسایی بکنه، بدونه که چه چیزهایی به عنوان علائم هشدار دهنده هستن.
بله.
از قبل برای انجام اقداماتی به عنوان پیشگیری از بروز خشونت و تأمین امنیت برای خودش و فرزندان خودش برنامه ریزی داشته باشه، قبلا بهش فکر کرده باشه.
بله.
با مراکز اورژانس اجتماعی و مداخله در بحران و اینکه چطوری میتونه در مواقع نیاز به اونها دسترسی پیدا بکنه باید آشنا باشه. میتونه برای رفع مشکلش به مراکز مشاوره مراجعه بکنه، به مشاور مراجعه بکنه و مشاوره با متخصصین و مددکاران میتونه براش کمک کننده باشه. میتونه از افراد و سازمانهایی که توی شبکه حمایتیش وجود دارن کمک بگیره. این شبکه حمایتی میتونه خانواده خودش باشه، خانواده همسرش باشه، ریش سفید محل باشه، شورای محله باشه، روحانی محل باشه که توی شبکه حمایتیش حضور دارن.
بله.
میتونه مهارت‌های زندگی رو به خصوص مهارت‌های مقابله‌ای و تاب‌آوری رو روش کار کنه و اینها رو در خودش تقویت کنه. و از طرفی با قوانین و مقرراتی که میتونه از حقوق قانونیش حمایت بکنه از قبل آشنا شده باشه، بدونه که واقعا در چه مواردی قانون میتونه حامیش باشه اگر این اتفاق براش افتاد. ولی به هر حال موضوع مهم در مورد خشونت خانگی تأمین امنیت قربانی یا قربانیان خشونت هست که ممکنه خود فرد باشه، خود همسرش باشه و یا فرزندانش باشه. ممکنه که خانم به عنوان کسی که مورد خشونت قرار گرفته قادر به پیشگیری کامل از خشونت همسرش نباشه، ولی میتونه کارهایی رو انجام بده تا از صدمه دیدن خودش و بچه‌هاش جلوگیری بکنه.
بله.
از جمله این کارها میتونه این باشه که قبل از بروز خشونت حداقل برای تأمین امنیتش کاری بکنه. مثلا چه کارهایی بکنه؟ مطمئن بشه که توی خونهشون سلاح گرم یا سردی وجود نداره که در هنگام خشونت همسرش ازش استفاده بکنه.
بله.
اگه همسرش سلاحی رو در خونه نگهداری میکنه باید اونو تشویق بکنه که اون رو از خونه بیرون ببره، داخل خونه نگهش نداره. وسایل تیز مثل چاقو، وسایل برنده رو از جلوی چشمش و از جلوی دستش دور بکنه، نذاره دم دستش باشه. مقداری پول، کلیدهای اضافی، اسناد مهم و برای خودش یه جای مطمئنی بذاره تا در صورتی که مجبور شد که از ترس اینکه خودش یا بچه‌هاش دچار صدمه میشن خونه رو ترک بکنه، اون اسناد رو همراه خودش داشته باشه و بتونه بعداً کمک بگیره. به بچه‌هاشون آموزش بدن برای اینکه اون بچه‌ها بدونن در لحظه‌ای که با خطر مواجه شدن علامت خاصی رو اگه داد مادرشون دقیقاً بتونن اون زمان باید چه کار بکنن. بچه‌ها شماره تلفن حتی بدن که بتونن در اون مواقع تلفن بزنن و کمک بطلبن. به همسایگان قابل اعتماد خودشون بگن که اگه سر و صدای مشکوکی شنیدن بتونن بهشون کمک برسونن با زنگ زدن به پلیس، زنگ زدن به نیروهای امنیتی که میتونن کمکشون باشن. و از طرفی از اتاق یا مکانی که امکان خروج ازش سخت هست یا امکان دسترسی به چاقو و وسایل خطرناک وجود داره باید خارج بشه، توی اون محیط نمونه موقع ابراز خشونت، موقع بروز خشونت. چادر، مانتو یا روسری و کیف دستیش دم دستش باشه که بتونه سریع استفاده کنه و خودشو نجات بده، بره خونه رو ترک بکنه در اون لحظه. در صورت لزوم در یک فرصت مناسب بدون اینکه همسرش متوجه بشه به یک فرد قابل اعتماد به اورژانس اجتماعی یا پلیس 110 زنگ بزنه تا به کمکش بیان. و در صورت لزوم در یک فرصت مناسب باز هم میتونه از همسایه‌هاش کمک بگیره، علامت خاصی داشته باشه که اونا بدونن این الان در معرض خطره و برای درخواست کمک بهش کمک بکنن، از به پلیس زنگ بزنن، به اورژانس اجتماعی زنگ بزنن یا به خانواده‌اش زنگ بزنن و درخواست کمک بکنن که برای حمایت از اون اقدام بکنن.
البته خب سطح و میزان خشونت ها و بدرفتاری ها فرق میکنه خانم کبیری. این توصیه ها برای افرادی است که تحت تاثیر مواد مخدری شدید قرار دارن، یعنی یک مشکلات بسیار جدی دارن که میتونه همچه رفتارهایی را داشته باشن و قابل پیش بینی است و اونمو عوامل خطری که حدس زده میشه اینا باید مد نظر قرار بگیره، پیش بینی شوه و اینا از استرس او دور باشه. ولی در یک گفتگو در باز رفتارهای دیگه خب به هر حال مسائل مطرح نیست، درست است؟
خشونت های مصرف محرک ها خشونت های خیلی شدیدی هستن، خشونت هایی که فرد واقعا بعد از اینکه اثر اون ماده محرک، اثر اون شیشه از بین میره، بعد خودش هم یادش نمیاد که چه عملی رو مرتکب شده. این خشونت میتونه حتی خطر جانی داشته باشه. بنابراین آدمایی که تحت تاثیر موادن خیلی متفاوتن با آدمای دیگه‌ای که خشونت مرتکب میشن ولی تحت تاثیر مواد نیستن.
بله.
کسی که تحت تاثیر مواد به ویژه محرک‌ها باشه ممکنه در زمان خشونت رفتارهایی از خودش بروز بده که منجر به خطر جانی بشه برای همسرش و فرزندانش. توصیه هایی که من خدمت شما گفتم با توجه به سوال شما بود، کسانی که تحت تاثیر مواد هستن باید این اقدامات براشون انجام بده.
واقعا بسیار نکات بسیار جالبی بود خانم کبیری. ما باز هم وقت نداریم که ادامه بدیم جلسه خود، میگذاریم برای روز بعد. به هر حال ما باز اینجا تاکید میکنم که بحثای قدر فنی و بسیار ارزشمند و دقیق و ظریف است که از شنوندگان عزیز خواهش ما ایست که اگر بخواین استفاده کاملتر و دقیقتر ببرن حتما با آدرس سایت رادیو دری مراجعه بکنن و اونجا در قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب بکنن و این برنامه ها را در روزهای بعد سر فرصت و وقت کافی این بحثا را دقیقا گوش بتن که واقعا برای مسائل رفتاری ما به خاطر مسائل خاص خانوادگی و فامیل و خانواده و اولاد و همسر و اینها بسیار ارزشمند است، چون این نکات بسیار فهرستوار و به طور علمی دستبندی شده اینجا توسط کارشناس گرامی برنامه مطرح میشه، ممکنه در ذهن ما نمانه و به هر حال نکات بسیار ارزشمند و لازم است که امید است مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خب خانم کبیری کارشناس گرامی برنامه را به خدای متعال میسپاریم. شما عزیزان شنونده هم ضمن تشکر از همراهیتان به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
از نشرات صبحگاه رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، خداوند را سپاسگزاریم که امروز هم فرصتی داد تا با برنامه انیس تنهایی به شوق گفتن و شنیدن از کتاب همراه شما این لحظات را سپری کنیم. ابتدا سال روز شهادت دخت نبی مکرم اسلام ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و این روز سراسر غم و اندوه و مصیبت جانگداز را به همه شما عاشقان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با ما همراه باشید. کتابی که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نام دارد، با قلم شیخ باسم مکداش و با ترجمه دکتر عبدالحسین طالعی که از سوی انتشارات اسرار خاص به چاپ رسیده است. این این کتاب با بررسی فضائل ذکر شده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در کتب اهل سنت می پردازد. کتاب فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حقیقت پژوهشی است بر دو رساله تاریخی درباره اهل بیت علیهم السلام، تألیف امام حافظ نیشابوری متوفا به سال 405 و دیگری به قلم سید عبدالعزیز ابن صدیق الحسنی الغماری متوفا به سال 1408 هجری با عنوان رساله‌ای در فضیلت و برتری بانو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر زنان دو جهان. این دو رساله با تمرکز بر ده ها مجلد از نویسندگان اهل سنت درباره تاریخ اسلام از جایگاه ویژه و متعالی اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخن میگوید. شیخ باسم مکتاش در جای جای کتاب فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تأکید می کند ادله پیرامون فضائل اهل بیت علیهم السلام و به طور ویژه فضائل حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در کتب بزرگترین مؤلفان و علمای اهل سنت بر روشنی و بکرات ذکر شده است. این کتاب در چهار فصل نوشته شده است که فصل سوم آن به مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها اختصاص دارد. فرازهایی از کتاب فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را با هم می‌خوانیم. فاطمه زهرا بانوی پاک نهاد، دخت گرامی سید العالمین و بانوی بانوان بهشتی، یکی از برترین و محبوبترین مردم نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پاره تن آن گرامی است. آنچه پیامبر را می آزارد، بانو را می آزارد و آنچه پیامبر را می رنجاند، بانو را نیز می رنجاند. مادر حسنین دو سرور جوانان بهشتی است. جده سادات و خاندان پاک و همسر علی که به امر خدای تعالی با تزویج او درآمد می باشد. فضائل او بسیار و مناقبش بیشمار است. در شرافت و فخر او همین بس که پاره تن رسول خداست. برترین بانو در جهان و بانوی بانوان این امت بلکه سرور بهشتیان است. امام آجری میگوید بدانید خداوند ما را و شما را رحمت کند که فاطمه رضی الله عنها نزد خدای عزوجل و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم و در نظر تمام مؤمنان بسی بزرگوار است. شرافتش بزرگ و فضیلتش مهم است. پیامبر پدرش بود و علی همسرش و حسن و حسین سروران جوانان بهشتی فرزندانش بودند. خداوند بزرگ شرافت را از هر جهت برایش گرد آورد. جگرگوشه پیامبر بود و میوه دلش و نور دیدش. خداوند از او راضی باد و از همسرش و خاندان پاک مبارکش. اینک برخی از آنچه در این زمینه وارد شده است آوردیم. ابو ثعلبه گوید وقتی رسول خدا از سفر باز می گشت در مسجد دو رکعت نماز می گذارد. آنگاه نزد فاطمه می رفت. پس از او نزد همسران می رفت.
فزده نوبیه خدمتکار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، دختر یکی از اشراف هند که در یکی از جنگ ها اسیر شد و نجاشی پادشاه حبشه فزده رو به عنوان کنیز به مدینه فرستاد. پیامبر بعد از نزول یک آیه فضه رو به خدمتگزاری حضرت زهرا مأمور کرد و بهشون وصیت کرد که کارهای خونه یک روز با فضه باشه و یک روز با خود حضرت. فضه همیشه به عنوان یکی از اعضای اون خانواده مورد احترام و تکریم بود و هیچ وقت به چشم خدمتکار بهش نگاه نمی شد. فضه مدتی بعد از شهادت حضرت زهرا ازدواج کرد، اما بازم در خدمت خانواده حضرت علی بود و میگن حضرت علی مخصوص در حقش دعا کرد. فضه در کربلا حاضر بود و همراه حضرت زینب سلام الله علیها شهر به شهر رفت تا پیام عاشورا رو به همه برسونه. زنی که در کنار حضرت زهرا رشد کرده بود و اهل قرآن بود، نزدیک 20 سال بعد از شهادت حضرت زهرا فقط با استفاده از آیه های قرآن حرف می زد. تاریخ فوت فضه معلوم نیست، اما مزارش در آرامستان باب الصغیر شهر دمشق. روایت هایی که اینجا میخونم از کتاب دفتر خاطرات فضه است، نوشته محمد رضا انصاری، چند صفحه آخر مربوط به شهادت حضرت زهرا.
آسم گرفت خونه، فضه قرآن میخونه، فاطمه نیمه جونه، عشقاش روونه.
دیگر طاقتش تمام شده بود، نمی توانست درد را تحمل کند و مسیر طولانی خانه تا بقیع و بیت الاحسان را برود. چند روزی می شد که رخت خواب بیماری مونس بانویم گشته بود. یادم می آید که آن روز ظهر مولایم در مسجد بود که احساس کردیم حضرت زهرا بیهوش شده است. پس چند نفر از بانوان را خدمت حضرت فرستادیم تا او را خبر کنند. نمی دانم آن لحظات را چگونه برایتان بگویم. امیرالمومنین شتابان آمد و دید بانویم از شدت درد به خود می پیچد. آن حضرت با عجله عبا از دوش افکند و عمامه از سر برداشت و نشست و سر همسرش را به دامان گرفت و صدا زد: ای دختر محمد مصطفی، ای دختر کسی که زکات را در عبای خود حمل می کرد و بر یتیمان انفاق می نمود، ای دختر کسی که ملائکه آسمان بر او صلوات می فرستند. اما پاسخی از جانب حضرت زهرا نیامد و همچنان بیهوش بود و به خود می پیچید. در آن هنگام امیرالمومنین که طاقت از کف داده بود فرمود: فاطمه، با من حرفی بزن، من پسر عمویت علی ابن ابی طالب هستم.
آخه رسمش نبود تنها بری و علی تنها میونه شب باشه، یه بار دیگه صدام کن که بمینی، بذار این دنیا با من قهر باشه.
چه لحظه ای بود. مولایم از شنیدن صدای همسرش ناامید شده بود که زهرا چشمانش را گشود و تا نگاهش به حضرت افتاد هر دو گریستند. امیرالمومنین با چشمانی اشکبار از حال بانو پرسید و فاطمه پاسخ داد: ای پسرمو، من اکنون مرگ را مشاهده می کنم که نمی توان از دست آن گریخت. یا علی، بر من گریه کن و اشک بریز که روز جدایی است. تو را به فرزندانم سفارش می کنم، مخصوصاً آن پسرم که در سرزمین خشکیده عراق به دست دشمنان شهید می شود. به خدا سوگند که وقت فراق رسیده است. بعد از این وصیت‌ها حضرت زهرا از دنیا رفت و همه ما را داغدار آن بدن مجروح و تازیانه خورده نمود که حتی پس از شهادت خون تازه از پهلو و کمر او جاری بود.
در بین دسترش وقت شهادت دارد وصیتی نوح علی الحسین، نوح علی الحسین.
عجب لحظات سختی بود شهادت بانویم. یعنی دیگر من صدای او و مهربانیش، کارهای او و عبادتش را هرگز نمی دیدم. وای بر من، چقدر دلتنگش شدم. بعد از شهادت امیرالمومنین در حضور من و اسما و چهار فرزندش شبانه بدن مطهر حضرت زهرا را با لباسی که بر تن داشت غسل داد. سپس بدن مطهر را میان کفن گذاشت، اما قبل از بستن بندهای آن فرمود: ام کلثوم، زینب، فزه، حسن و حسین، بیایید و آخرین دیدار را با مادرتان داشته باشید. اکنون هنگام فراغ است و دیدار دوباره در بهشت خواهد بود. همه کنار پیکر مادرمان جمع شدیم. آری، بانویم برای من همانند مادر بلکه عزیزتر از مادر بود. در آن لحظات امام حسن و امام حسین علیه السلام خود را روی سینه مادر انداخته بودند و ناله می کردند. امیرالمومنین فرزندانش را از روی پیکر مادر برداشت و بندهای کفن را بست، در حالی که زیر لب زمزمه می کرد: فاطمه جان، فراق و دوری تو سخت ترین داغ ها و عظیم ترین مصیبت ها برای من است. من در فقدان تو از حسرت گریه می کنم و از سوز دل نوه سرایی خواهم کرد. فاطمه جان، مرا یاری کن و با خود ببر که برای تو اشک می ریزم.
دوستان عزیز، یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان سرشار از آرامش حضور خدا. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، بدرود.
خب عزیزان و خوبان شنونده عزیزی که با ما همراه هستید، شما سپاسگزار هستیم. لحظات زیبا و لحظات ناب را برایتان آرزو میکنیم. لحظات سرشار از عشق و معنویت و دلدادگی به خاندان عصمت و طهارت. یک بار دیگر تسلیت عرض میکنیم. سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت یکایک شما دوستان و خوبان شنونده از اطفال نازنین دعوت میکنیم برنامه شاپرک را بشنوند.
شاپرک به نام خداوند خوبی ها و مهربانی ها، او که آدم های پاک و با خدا را دوست داره، خدای مهربانی که آدم های با خدا را به بهشت زیبایش مهمان میکنه. سلام میکنیم به همه اطفال ناز میهن اسلامی افغانستان. دختر و پسرای گل سلام، روزتان به خیر و خوبی. یک سلام مخصوص هم داریم به پدر و مادرای مهربان و زحمتکش، روزتان به خیر. اطفال ناز و دوست داشتنی، امروز سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. مسلمانان جهان در غم از دست دادن این بانوی بزرگ اسلام عزادار هستند. ایروزه به همه شما قندولک ها و خانواده های محترمتان تسلیت میگیم. تو با ستاره های شب، تو با سپیده همدمی، شبیه یاس و نسترن، شبیه ماه و مریمی، تو پاک و خوب و با خدا، تو دختر پیامبری، خدا و بچه های تو همیشه داده سروری، محبت تو می دهد و من امید و آبرو، بمان بمان برای من، تویی تمام آرزو. نشسته مهر فاطمه به قلب من، به جان من، نشسته نام فاطمه به دفتر و زبان من، خدا به احترام او نشانده زیر پای ما، برای این محبتش بهشت جاودانه را. عزیزه خاله، برنامه خودتان با پیامکایتان همراهی کنین تا اولا برنامه‌تان زیباتر شوه و دوماً این قسمی ما را هم خوشحال می سازین. شماره پیامک ما در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظر پیامک های زیبایتان هستیم. از دوست خوبتان که نامش فهیمه جان است پیامکی به دست ما رسیده، البته قید نکرده که چند ساله هست ولی گفته باشنده شهر بامیان است. فهیمه جان نوشته کرده که سال روز شهادت دختر پیامبر اسلام به همه مسلمانان جهان تسلیت میگم. خاله جان، من حضرت زهرا را بسیار دوست دارم. پدر جان میگه ایشان یک بانوی بهشتی میباشن، چرا که بسیار به پدرشان یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم محبت میکردن و پیامبر ما هم ایشان بسیار دوست داشتن. ما خوش دارم وقتی کلان شوام مثل حضرت زهرا باشم. فهیمه جان عزیز، تشکر که به برنامه خودت پیامک رایی کردی جان خاله. ما هم سال روز شهادت حضرت زهرا را به خودت و خانواده محترمه تسلیت میگیم. فهیمه جان، هر کسی کوشش کنه که رایی بروه که حضرت زهرا رفته، مطمئن باشه که خدای متعال از دستش راضی و خوشنود میباشه. موفق باشی دختر گلم. دوستای گله، پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم زحمت ها و سختی های زیادی کشیدن. آدم های بی ایمان پیامبر ما را بسیار آزار دادن. در تمام روزای سخت حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار پدرشان بودن و با محبت بسیار زیاد مایه دلگرمی پیامبر اسلام بودن. در این قسمت از برنامه بخش نمایشی را تقدیمتان می کنیم. ما
آخرش نفهمیدم که این دستکش بر من میبافی یا پدر جانم.
حامد خان، خود دستکش داری؟ نداری؟
خب بله دارم، اما بیبی کنه شده. دو سال است که من با دستم میکنم، بس است دیگه.
پدرم دستکشایش سوراخ شده، دستهایش در این خنک یخ میکنم. فکر میکنی میوه و سبزی فروشی روی گادی، او هم در این خنک کار آسانی است؟ ای از پدرم است. امروز سبا بافتش خلاص میشم. فقط هوش کنی که پیش پدرم یاد نکنی که از ما باشم. فهمیدی بیادر جان؟
بله متوجه شدم دختر پدر. چقدر نام خدایتم که محبتیستی.
خب تو هم محبت کن. راستی حامد، خواهش میکنم که خانه رو تید نکنی. این وسایلت که روی خانه پخش و پلا کردی جمع کن. خوب یادارم؟
مگه مهمان میاید؟